Куажини.
Радіо Куажини.
با هم زیستن، در کنار هم زندگی کردن.
پادکست ها می توانند چکیده ساعت ها تفکر و جستجو باشند.
پادکست های بسیاری وجود دارند، اما تنها برخی شنیده می شوند. رادیو کوژین، رادیویی برای اهالی اندیشه و تفکر. کوژین تنها یک نام نیست، واژه‌ای است پر از دغدغه با هم بودن.
رادیو کوژین، دنیای رنگارنگ پادکست ها نیاز به گزینش دارد.
رادیو کوژین شما را به سرزمین پادکست های شنیده نشده دعوت می کند.
رادیو کوژین.
17 بهمن 98 در حالی به خانه خسرو سینایی و گیزلا وارگا سینایی رفتیم که گمان نمی کردیم در همان حوالی ماجرایی به نام کرونا قرار است در زندگی همه ما سرک بکشد. آنها با حوصله بسیار میزبان ما بودند. پس از مصاحبه در خانه‌ای با تابلوهای زیبای فرح اصولی و گیزلا و آثار تجسمی بسیار، شنونده حرف‌ها و دغدغه‌های مرحوم سینایی بودیم. صمیمی بود و امیدوار به مسیر پیش رو و چقدر ایده داشت که بر برگ‌های بی‌مبالاتی مسئولان خشکیده بود. ما را به قهوه دعوت کرد و عصر دلانگیزی برای ما ساخت. من، پگاه امیری و علی رنگچیان این پادکست را به روح بزرگ خسرو سینایی و گیزلا وارگا سینایی تقدیم می‌کنیم. پورتری زن مجار در آینه ایرانی.
من گیزلا وارگا سینایی هستم. مجارستان به دنیا آمدم توی یه شهر کوچیک که نزدیک پایتخت، اسمش چهکوره، اما در واقع تو پایتخت بزرگ شدم، در بوداپست، و تا دیپلممو گرفتم اونجا بودم. 19 سالگی آمدم بیرون.
بذاری راجب خانوادت رو میگین، چند فرزند بودین و فضای فکری خانواده چطور بود؟
بله. اصلا همین که اینجا سر در آوردم که یه خوردم که داستانش اینه که ما تو یه خانواده بزرگ شدیم که خیلی خیلی کنجکاو بودیم. اینم که بگم که ما مجاری ها کلن خیلی کنجکاویم راجع به هویت خودمون و فقط یه چیزی میدونیم که ما تو آسیا مثلا شکل گرفتیم، بعد از آسیا آمدیم به طرف مجارستان و هنوزم که این یه سوال گنگیه که دقیقا کجا چجوری مثلا شکل گرفتیم. احیانا زبانشناسا اینا میگن که ما یه جورایی که مربوط به همین سرزمینیم، شمال ایران هم ما رد شدیم و اینا. زبونمون هم که یه زبون عجیبیه که شباهت به هیچ نوع زبونی نداره، خیلی هم سخته. فکر میکنم فقط فنلاندی به اندازه مجاری مشکله. ما فکر میکنم تو خانواده زبانای اورال آلتاییم که یه خود با ترکی مثلا یه شباهت نیست، یه خانوادگی چیزی داریم و اینا. خلاصه اینا کار زبان شناساز، اما فقط میدونیم که همیشه که این حسرت و این حس که ما از کجا آمدیم چجوری شدیم دیگه، اینا از بچگیمون تو ما بوده و اصلا تو تمام ملتمون هست. برای همین برامون آسیا و کلن این طرف ها همیشه جذاب بوده و همیشه دلمون میخواست که اون هویتمون رو کشف کنیم. یکی از دلیلش که ممکنه آخر سر اینجا سر در آوردم که اصلا نمیخواستم اینجا سر در بیارم به هر حال این بود دیگه. پدر من خواننده اپرا بود و تو مملکت کمونیستی خیلی 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 سختی کشیدن و من تک فرزند بودم. تک فرزند بودنم یه خاصیتایی داره که تو اون ایام که ما وسط جنگ به دنیا آمدم و خیلی سالهای سخت بعد از جنگ گذروندیم، پدر من حالا غیر از داستان این که یه رویاهایی برای خودش داشت، فکر کرده بود که رو صحنه‌های بزرگ دنیا میتونه یه دفعه آواز بخونه و باشه و اینا، هنر رو خیلی دوست داشت، ادبیات رو خیلی دوست داشت و این دوست داشتن این ادبیات دنیا رو دیگه به منم واقعا تحویل داده و من خیلی خوشحالم از این نظر. برای همین ما خیلی کنجکاو بودم، به طرف جای دیگه بودم. در ضمن اینم بهتون بگم که خب ما اون موقع که دوره کمونیستی این پرده آهنی رو داشتیم و خب همه آدما همچنان که الان هم که جوانای ما همه میخوان برن خارج، ما هم اینو داشتیم، اون تا تو شرایط خیلی خیلی سخت در. پدر خودم، حالا جلوتر خود بیفتم داستانو، پدر من همش آرزو داشت که هر طور شده دلش میخواد از اون مملکت خارج شه. یه دور یادمه که 2 سالم بود که اینجوری تعریف میکنن که هنوز مرزا بسته نشد، یه دورخیزی هم به وین کردیم، اما بعد دیگه روسا هم هنوز اونجا بودن اصلا، یعنی همه اروپا زیر داستان بمبا نمیدونم آلمانی ها له شده بود و همه چی بد بود و اینا. بعد گفتن که خب شما که بچه کوچولو دارین چرا اصلا میمونین اینجا، روسا هم که اینجا هستن، و برگشتن از این رابه. بعد دورخیز دوم 56 بود که یه انقلابی در مجارستان بود که من اون موقع 11 سالم بود. اون موقع هم پدرم یه خود میترسید که من مثلا الان دختر 10-11 ساله بودم چی میشه، مثلا از مرز رد چیم و اینا. بعد دیگه مرزم زود بسته شد. خلاصه دفعه سوم یه موقعیت پیش آمد که من دیپلممو گرفتم و پدر من اون موقع 47 سالش بود. بعد فکر کرده بود که هر طور شده دوباره میخواد دیگه شانسش رو امتحان کنه، میخواست بره اتریش. منم که زبان آلمانی خونده بودم، گفته بود که میریم اتریش و بعد اونجا مثلا تو اپرای وین و اینا یه سعی بکنه، بلکه اونجا میمونیم. و اون موقعی که یک ذره دیگه که سبکتر شده بود که وضعیت مملکتمون، آخرای چیز بود دیگه، یه دوره کادر بود بعد از انقلاب و اینا، یک کم سبکتر شد همه چی، اما سبکتر به این معنی که حتما یکی باید گروگان میموند. یعنی ما تصمیم گرفتیم این خانواده 3 نفری که بودیم، من و بابا میریم بیرون. عرفش هم این بود که 5 سال آدم جریمه میشد، 5 سال نه ما میتونستیم برگردیم نه مادرم میتونست برگرده، اما مامان گفته بود که نه شما برین دیگه امتحان کنیم، ما این 5 سال رو یه جوری میگذرونم، شما هم امتحان میکنی، بابات هم مثلا خواننده معروفی میشه و اب نداره، بریم دیگه. خب من البته همون موقع یعنی دیپلممو گرفتم، بعد وارد دانشگاه میخواستم بشم، تو گزینه رد شدم، ادبیات میخواستم بخونم، ادبیات آلمانی و مجاری. اینم یه بهانه بود، گفتیم خب بریم اتریش ببینیم مثلا دیگه من اونجا بخونم، درس بخونم. با پدرم رفتیم وین، منتها من تای دلم فکر کردم که ممکنه بابا دوباره یه جوری پشیمون میشه، نمیتونه. من یه سری دوست و آشنا داشتم، یه چند ماهی هم که یه جا کار میکردم که یادمه که حسابدار بودم، حسابدار توی کارخونه چیز، کارخونه پارچه و اینا تولید میکردن، ابریشم و اینا، یه 5-6 ماهی اونجا بودم. چون اصلا ما بعد از دیپلم و اینا که اصلا اونطوری نیست که میتونستیم بمونیم، مثلا آدم دنبال کار میگشت، گفتم خب یا سال دیگه دوباره امتحان رو میدم، دوباره وارد میشم به دانشگاه. به هر حال اونجا یه سری آدرس جمع کردم از همکارام و چقدر خوب شد که من رفتم دیگه این حسابداری رو شروع کردم. 5 و 6 صبح مثلا همه مادرها بغل به دست میرفتم مثلا کار میکردن و نمیدونم بچهاشون میذاشتن تو کودکستان و اینا. بعد منم واقعا بی استعداد بودم تو حسابداری، اصلا فکر میکنم تمام نصف روز دیگه که همه این چیزها رو که جمع میکردم، اصلا اون موقع که چیز نبود، که کامپیوتر نبود، ماشین حساب نبود، خیلی افتضاح بود دیگه. من اصلا آخر سر گفتم چقدر خوبه که اومدم اینجا که هرگز هرگز یک شغل اینجوری برای خودم انتخاب نمیکنم. منم اهدافم حتما یه جا یه چیزی بود که اصلا یا هنر باشه یا اصلا ادبیات باشه. خلاصه با پدر رفتیم اونجا، اتفاقا تابستون بود، تابستون گرم، ما یه منیجرم پیدا کردیم، بابام هم خوند، من مترجم شده بودم چون تو مدرسه آلمانی خوندم، بعد نبود و اینا. بعد بهش گفتن که ببین صدات که خیلی قشنگه، فوق‌العاده است، اما ما فکر میکنم که الان ریسک کردن رو تو که 47 سالته، بیچاره 47 الان به نظر من بچه هم دیگه، 47 سالگی، گفتن که برامون این کار خیلی خیلی سختیه و فکر میکنم که ریسک نمیخواییم بکنیم که الان رو تو سرمایه گذاری کنه. این حالا یه دونه چیز بود، ما فکر کردیم اگر اینجوری نشد بعد میریم میریم سالزبورگ و ادامه میدیم آلمان. اما ماما بابا خیلی خیلی دکوراژه شد، خیلی ناراحت شد و گفته بود که من نمیخوام بمونم اتریش، خوشم نمیاد، دلم برای مادرت تنگ شده و برگردیم و اینا. بعد منم گفتم بابا من یه خود میخوام بمونم اینجا، یه خود آلمانی رو میخوام خوب بشه، بعد دیگه دوباره امتحان بدم. ما که بلیت رتور داریم دیگه، با ترن بود، با ترن هم که راهی نبود اونجا، 3-4 ساعت بود. البته ببین اینم بهتون بگم، 3-4 ساعت بود، اما انگار آدم آمده بود تو کره ماه، انگار دیگه این داستان بیرون آمدن مشکل بود. حالا اونم داستان خودشو داشت که چجوری تونستیم و اینا. به هر حال من گفتم اگه یه امکانات چیزی خوب پیدا شد، مثل همین دخترای اوپه مواظب به بچه باشیم، هرچی و اینا، هر کاری امکاناتی اگه پیش آمد من میخوام. بعد یه آدرسی داشتم که اینا یه کارخونه کارتون داشتن، یه خاله یکی از این دوستان بوده که اتفاقا بلد نبود دیگه مجاری حرف بزن. ما رفتم اونجا، گفت آره ما اینجا یه دونه چیز دارم میسازن، یه دونه دیری هست که خواهرای ترک دنیا اینا رو دارن، اینجا یه دونه خوابگاه دخترها رو دارن را میندازن، واسه تمام دنیا این دانشجوها میان اینجا و اینا. آره باشه، ما یه اتاق خیلی خوب بهت میدیم و یه خود به ما کمک میکنی، صبح مثلا ما میریم چیز پلو تلفن میمونی، یه خود کمک میکنی، مثلا چه میدونم ظرف بشوری و نمیدونم، ما حمایت میکنیم. رئیس دیرم که یه جوری نیمه مجاری بود که بلد نبود مجاری حرف بزنه، اما خب یه امکانات بود. بعد بابام هم خیالش راحت شد، گفته بود ما 11 شب باید برگردیم و بعد همه دخترم و بوازه بند میکنن و اینجوری شد که ما ویم موندم.
و بعد پدر برگشتم پیش مادر.
پدر برگشته، یادمه که یه عکس انداخته، اون عکسم دارم دیگه، گفته بود که حالا بیا اینجوری بای بای کن و بعد من این عکسو میگیرم و مادرت که حتما بایدم همش گریه میکنه. آره حیوانی همیشه زیر بالشش اون عکسو داشت و حدود 6 سال طول کشید تا تونستیم هم دیگه رو ببینیم.
وقتی دلم عاشق میشه میترسم از حس جنون، وقتی میگم عاشق شدم میرم دیگه تا پای جون، وقتی دلم عاشق میشه خیلی چشام گریه میخواد، میخواد همش ثابت کنه دوست داره خیلی زیاد. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم، خط قرمزم شدی یعنی تموم زندگی واسه من، عشقم و دیوونگیم، عشقم و دیوونگیم.
بله برنامه برگزار میکردن، اما اونجوری که اون دلش میخواست نبود، یعنی
قالب اون فضای کمونیستی.
بعد تو مثلا شهرستان تو اپرای صحنه‌های کوچیک، بعد تقریبا انقدر کم پول در می آورد که اصلا از گشنگی داشتیم میمردیم. آخر سر که دیگه که آمدیم تو راه آهن یه کاری پیدا کرد که رئیس این بوفه چیز تران میشد و اینا، و در کنارش یک کلوبی بود که این کلوب خیلی معروف بود از اون که خیلی حمایت میکرد از هنر، کنسرت‌های مختلف داشت، اونجا میتونست خیلی اوقات آواز بخونه. بعد یادمه که نقاشی رو اونجا شروع کردم، 13-14 سال کورس نقاشی خیلی خوبی داشتن. حالا واقعا اینا میتونم بگم که چیزی که ما اون دوره داشتیم، دوره کمونیستی که سختی‌های خودشو داشت، بزرگ داشت فرهنگ بود. یعنی واقعا ما مسکن ما تو زندگی فرهنگ بوده، کتاب خوندم بوده، نمیدونم واقعا مثلا اون کورس نقاشی بهترین کسای دیگه اونجا درس میدادن که هزینش خیلی کم بود، کلاس رقص رفتم اونجا. یعنی بچگیمونو به هر حال با یه سری کارهای فرهنگی انجام میدادیم که خیلی خیلی عالی بود. من موندم وین، بالاخره بابا فکر کرده بود که خب دختر یکی یه دونه، بعد این حتما دیگه گریه کنون داری بر میگرده، میفهمه که چقدر مثلا تو خانواده امنه، همه چی چقدر عالیه. منتها من تصمیم گرفتم که این اسطوره موندن، این اون یکی دنیا رو دیدن چی هست، من میمونم ببینم و اینا یه جوری میفهمیم که چی به چیه. من گفتم که دنبال همین سراب که بابا رفته من برم و ببینم چی شده، که ما اونجا موندیم و بعد خیلی خیلی عالی بود. اتفاقا دفعه اول موجود ایرانی رو اونجا دیدم، دو سه تا دختر مومشکی بودن. و بعد یادم که از این خواهر، یکی از این خواهرای ترک دنیا پرسیدم، گفتم خواهر این دخترها از کجا آمدن؟ گفت نمیدونم، از پرسیان، یعنی از پرسیا، یعنی پرشیا دیگه، از ایران. گفتم پرسیان کجاست؟ پرسیا کجاست؟ گفت نمیدونم، فکر میکنم از همون جا که پیغمبر ما حضرت مسیح آمد. این جواب اون بود که بعدم من یادمه که خود جستجو کردم، نگاه کردم، خوب یادمه که ایران یه پاراگراف خیلی کوچیک بود اون موقع، قبل از این داستان تو اون موقع که داشتم دبیرستان رو تموم میکردم، که یه دختر قالیباف بود. بعد یادمه که پوپولیشن یعنی چیز ایران رو نوشته بود 35 میلیون، اون موقع 35 میلیون داشتیم دیگه. گفتم خیلی خوب، پس این ایرانه، ایران ایران ایران. بعد اما از همه جا بودیم دیگه، یعنی مثلا ژاپنی، کره‌ای، کره جنوبی، اصلا همه جور، اسپانیایی. خیلی خیلی دوره فوق‌العاده‌ای بود، با همه فوری دوست شدم و با همه یه جوری علاقه پیدا کردم. و بعد منتها بعد از یکی دو ماه که گذشت گفتم من باید یه کاری بکنم که دیگه که خب اینم بموند که الان ما بچه‌مون رو میفرستیم از اینجا، چقدر سخت مثلا میتونن اونجا زندگی کنن، چقدر پول پدر مادر رو میدن. اون موقع ما با 50 دلار آمدیم بیرون، با 50 دلار که اصلا بیشتر نمیشد، قایم هم نمیشد خیلی مثلا پول و جواهر رو قایم کرد، چون دم مرز خیلی اذیت کردن و اینا. خلاصه بعد از یه مدت رفتم پلو این خواهر ترک دنیا، گفتم همه چی خیلی عالی و خیلی خوبه، شما خیلی به من میرسین، اما من اهدافم اینه که درس بخونم، من میخوام درس بخونم و حتما وارد دانشگاه بشم. که بعدن حالا داستانش مفصله، به هر حال با یه کسی آشنا شدم که مجاری بود، همشهری بود، اون بورس میداد به مثلا کسای دیگه مثل من. بعد با بورس همچنان اونجا موندم پلوشون، چون جام خیلی خوب بود و خیلی امن بود و اینا، مثل یه خانواده بزرگی بودیم. موندم اونجا و بعدم وارد دانشگاه شدم. اول میخواستم تاریخ هنر بخونم، بعد که با آقای سینایی آشنا شدم که ایشون وارد یعنی ایشون فیلم سازی میخوندن، گفته بود تو که انقدر قشنگ طراحی میکنی، اینجا هم طراحی میکنی، اینجا هم همش کار میکنی، چون اونجا هم فوری رفتم کورس نقاشی و اینا، گفت چرا آکادمی نمیری؟ که من وارد آکادمی شدم که اونجا ادامه دادم. اینجوری شد که ما وین موندیم دیگه.
یعنی با پیشنهاد آقای سینایی رفتین سراغ نقاشی؟
نه ببین، نمیدونستم، من اصلا امیدی نداشتم که ممکن، چون پلوما که خیلی مشکل وارد دانشگاه شدن، اما به خصوص دانشگاه هنر، اما اون موقع اتریش انقدر سخت نبود و بعد که به نظر من اینجوری میامد که خب اصلا من باید همینو میخوندم دیگه که شروع کردم.
همونا نذاشتن هیتلر وارد نقاشی بشه که بعد شد هیتلر. یه این داستان هستی که ردش کردن توی
بله.
چنیدی دیگه
کی؟
که هیتلر رو حالا نم تو همین اتریش
توی... وای تو رو خدا هیتلر رو حرفشو نذار.
از این لحاظ میگم که نقاش بوده.
کاش که نقاش میشد دیگه.
همینو میخوام بگم. نقاشی رفته بود آزمون داده و ردش بله. کردن. بعد بله. شد هیتلر. بله. تو تاریخ نوشتن اگه اجازه میداده نقاشی رو.
بله نقاش. بله. اطمان چیز خوبی میشه.
حالا شما میگید سخته؟ میگم آره واقعا.
نه مجارستان سخته. مجارستان چون این مملکت کوچولویه دیگه، 9 میلیون بیشتر نیستیم. بعد کسای دیگه که درشو میخواد دیگه وارد هنر بشن خیلی زیادم و یکی دوتا فقط قبول میکنم. من اصلا امیدی هم نداشتم، فکرم نمیکردم اون موقع. بعد بابا هم همش فکر میکرد با زبان یک کاری بکن، به هر حال ادبیات نمیدونم زبان بهتره و اینا، منتها خیلی زود ما فهمیدم که من به هر حال دنبال هنر میخوام برم. بعد
تصویری که از مجارستان تو ذهنتونه چیه؟ اگه با یک تصویر قرار باشه به همون بگی.
من اینا نمیتونم اینجوری بگم، مثل دوزیستان شدم، یعنی یه قسمتم مجاریه، یه قسمتم ایرونیه دیگه. اینم که اتفاقا شما میخواستیم با من مصاحبه کنیم، خانوادم خیلی خندیدن، گفتن که خب الان از اون پاشنه آشیله و از اون پارچه قرمزه که تو هر دفعه ازت میپرسن که مثلا خارجی هستی یا خارجی هستی چه جوری حس میکنی، من همیشه یه جوری عصبانی میشم. عصبانی میشم به این دلیل که دلیل برای خودم دارم، هیچ کی تقصیری نداره. اما اگر آدم دو هویتی میشه، دو جا رو داری زندگی میکنی، به هر حال بدون استثناء و همه میپرسن. ایرونی هم خیلی مهربونن، خیلی هم خوششون میاد قیافم رو میبینن، میبینن خارجیه، میگه از کجا آمدی؟ بعد گفتم چرا مثلا مطرح از کجا آمدم، کی آمدم، چجوری آمدم. گفتم 52 سال اینجا، من 52 سال فکر میکنم هر کی یه جایی باشه که طبیعیه که زبان اونجا رو حرف بزنه، نمیدونم فرهنگش رو بدونه. اما از اون طرف هم که هر دفعه میرم وطن، که زیاد میرم، خوشبختانه این امکانات هست، بعد از اون که درست شد و اینا که ما همش میتونم برم وطنم، یکی از بچه هم اونجا زندگی میکنه، یکی از نوام هم یه دوره اونجا زندگی میکنه، به هر حال مثلا میگن گیزلا تو هیچی عوض نشدی، اصلا هیچی عوض نشدی خودتی. گفتم نه، من خیلی چیزا دیدم که شما ندیدین، یعنی اشکال از خود منه دیگه. اما خب اینم یه زندگی دوگانه است، یه زندگی دو طرفه است، یه زندگیه که اینجا به هر حال 52 سال موندم که خیلی بیشتر از اون چیزی که اونجا بودم 19 سال بودم که بیشتره دیگه. و خب اینجا آرتیست شدم. اینجا به هر حال بعد از وین که آمدیم اینجا تثبیت شدم به عنوان آرتیست. 5 ماه اینجا بودیم، آمدیم، من اولین نمایشگاه گذاشتم پلو آقای جازه طباطبایی و خوب یادمه که اولین نمایشگاه بود که یه دونه کافه بود که تو خیابون چیز بود، سعدی بود فکر میکنم اون طرف، آره دم تخت جمشید و اینا، که اسمش آن چیز بوده، قناری بود دیگه، آره. رفتیم اونجا و بعد آقای سینایی گفته خب دیگه الان دیگه یه نقاش به دنیا آمده دیگه، از این به بعد تو نقاشی. و هیچ یادمه که او از اون لحظه به بعدم که دیگه ول نکردیم و کار کردیم و اینا. اما خود مملکت منم به این دلیل که انقدر زیاد موندم بیرون و انقدر مقاومت کردم و اینا خیلی به من افتخار میکنن. 2-3 سال پیشم یه نشان بزرگ به من دادن به خاطر همین داستان و اینا، و الان هم همین الان که با شما حرف میزنم تقریبا برای همینم همه چی دیر شد بابت مصاحبه، که من یه کتاب تموم کردم راجب زندگیم و اونجا داری در میاد دیگه. بگم که چند تا ایرانگرد هستن که خیلی تو مجارستان محبوبن، 2-3 نفرن که طولانی آمدن، طولانی که نه به اندازه من طولانی، اتفاقا یکی 6 ماه بوده، یکی 1 سال بوده، دنبال همین هویتمون میرفتن. یکیش اولین سفیر که دوره شاه عباس اولین سفیر آمده بود از راه مسکو، بعد دم لاهیجان مرده، چون نمیدونم تیفوز گرفته مرده، میخواستم برن تبریز که راجع به عثمان ها حرف بزنن، چون حتما خوندین که عثمان ها 150 سال دیگه به هر حال اون طرف ها بودن و میخواستن کمک ایران رو بگیرن که بر علیه عثمان ها. بعد اینا تعریف میکردن که چجوری بود، اما اون که رئیس این چیز بوده دیگه، اون کمیته و اینا بوده، اون متاسفانه همون لاهیجان مرد. یکی از موضوعای نقاشیم که انشالله یه دفعه اگر شد هنوز بکشمش، که زیر یه درخت چنار بزرگ خاکش کردن، اما نمیدونیم کجاست، فقط میدونیم لاهیجانه. یکی دیگه هم بود که 250 سال پیش آمده، اونم خیلی خیلی معروف، آخر سر تو دارجیلینگ سر در آورد و اولین فکر میکنم دیکسیونر تبتی و انگلیسی رو اون درست کرد. سومی هم که آقای ونبری بود که 100 خورده سال پیش آمده، دوره ناصرالدین شاه اینجا بوده و اینا، رد شده. اونم همین آدم ها که خیلی خیلی معروفن، خیلی نمیدونم خیابونا رو اسم گذاری کردن ازشون. بعد من یهو فکر کردم که البته اینم تشویق باز همسر من بود که مثلا گفته که تو که انقدر اینجا موندی و اینا، هیچکی مثل تو این تجربه رو نکرده. بعد ما نقاش نداریم، عکاس داریم، نویسنده داریم که مثلا آمدن ایران رو دیدن، اما تو به من نقاش که مطرح بشی و معروف بشی و جا بیفتی، کسی که 52 سال اینجا باشین کسی نیستش. و چرا این کارو نمیکنه؟ که خب این کتاب تقریبا 1 سال کاره و 6 ماه خیلی خیلی اینتنسیف کار کردم و فکر کردم که خب دیگه باید حرف بزنم راجع به تجربه که اینجا انجام دادم و اونجا دیدم. ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خام کف سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی جا بدان. ای
جان من فدای خاک پاک میهنم مهر بسون شاد میشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو که نزدیکی دارد این جان من پاینده باد خاک ایران من ای زدی همیشه رحمت ما